با اعلام ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران، شما شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. خیلی خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا در پنج شنبه ای که نوید یک روز تعطیل رو هم با خودش به همراه داره و اون جمعه ای که از راه میرسه. هر کجا هستید، اگر در محل کارتون حضور دارید و امکان شنیدن صدای ما رو دارید، یا در خانه نشستید در کنار خانواده و شنونده این مجموعه خبری و تحلیلی در این ساعت خاص هستید، ازتون سپاسگزارم. محمد زرقامی هستم، میزبان شما، و این وعده رو بدم به اون دسته از شنونده های خوب و عزیزمون که شما میتونید همکنون صدای رادیو فردا، رسانه خودتون رو، از طریق پیام رسان تلگرام هم بشنوید، همونطوری که این فرصت رو هم دارید که از طریق @فرداگرام مطالب خودتون رو در قالب صوتی و تصویری و حتی مکتوب برای ما ارسال کنید. تداوم اعتراض ها رو داریم در سومین روز از سالگرد آبان، ورود یگان ویژه به کتابخانه دانشگاه رو داریم و تسخیر شهرداری بوکان. اینها مطالبیه که قطعا بهشون ورود میکنیم، میپردازیم و نظر کارشناسان رو هم جویا خواهیم شد و نگاهی هم خواهیم کرد به اقتصاد سرکوب. در این باره هم برای شما گفتنی هایی داریم. پس اجازه بدید که پیش از اینکه همه این گفتنی ها رو با هم بشنویم، بریم سراغ نسرین افشار رو، تازه ترین خبرها رو از او جویا بشیم.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. تصاویر و ویدیوهای منتشر شده نشانگر آن است که اعتصابات بازاریان و مغازه‌داران در شهرهای متعدد ایران امروز پنجشنبه ادامه یافته و علاوه بر اعتصابات گسترده در بازار بزرگ تهران، کسبه در مشهد، تبریز، اصفهان، نجف آباد، عراق، ایلام، گرگان، بابل و سومسرا نیز در اعتصاب بودند. مقامات ایران میگویند روز چهارشنبه در ایزه، سمیرون و ملکشهر اصفهان دست کم 11 تن کشته شدند. مقامات استان خوزستان روز چهارشنبه از وقوع یک حمله در شهر ایزه خبر دادند که دست کم 6 کشته و 10 مجروح بر جای گذاشته است. همچنین بر اثر تیراندازی به سوی ماموران امنیتی در ملکشهر اصفهان 2 نفر کشته شدند. خواهر پویا بختیاری از حبس خانگی و قطع اینترنت خطوط تلفن همراه در تمام اعضای خانواده خود همزمان با سومین سالگرد کشته شدن برادرش خبر می‌دهد. مونا بختیاری روز پنجشنبه خبر داد که دایی او اشکان شیرپیشه به همراه همسرش عصر 25 آبان بازداشت شده است. پویا بختیاری در جریان اعتراضات آبان 1398 با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی در کرج کشته شد. در خبری دیگر، شامگاه چهارشنبه وکیل ملیکا قراگوزلو از انتقال این فعال دانشجوی و معترض حجاب اجباری به بیمارستان روانپزشکی خبر داد. محمد علی کامفیروزی در توییتی اعلام کرد که این اقدام در بیخبری او و خانواده موکلش رخ داده است. به گفته آقای کامپیروزی، پیشتر چندین روانشناس و روانپزشک گواهی داده بودند که خانم قراگوزلو امکان تحمل حبس را ندارد. انتقال فعالان سیاسی و مدنی زندانی به بیمارستان روانی برای تشدید مجازات پیش از این نیز سابقه داشته که از جمله آن میتوان به بهنام محجوبی، درویش زندانی گنابادی اشاره کرد. سازمان عفو بین الملل در بیانیه که روز چهارشنبه منتشر شد اعلام کرد مقامات جمهوری اسلامی به دنبال صدور حکم اعدام برای حداقل 21 نفر از معترضان در دادگاه فرمایشی هستند. به نوشته این بیانیه، این دادگاه برای ارعاب معترضان طراحی شده تا این اعتراضات مردمی را که از شهریور ماه آغاز شده همراهی نکنند. دایانا تهاوی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین الملل، در بیانیه ای از مقامات ایران خواسته تا فوراً تمام احکام اعدام را لغو کنند و از درخواست مجازات اعدام خودداری کنند و همه اتهامات علیه کسانی را که در ارتباط با اعتراضات مسالمت‌آمیز در تظاهرات دستگیر شدند را لغو کنند.
زندگی آزادی.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
یک بار دیگه خوش آمد میگم به شنونده های عزیزی که رادیو فردا رو در این ساعت انتخاب کردن و در فهرست شنیداری خودشون قرار دادن برای یه شنیدن. شماره تماس با ما هست 00420221122113 که شماره پیامگیر 24 ساعتی رادیو فرداست و یک روش کاملا کلاسیک برای ارتباط با رسانه خودتون و البته ات فردگرام شناسی ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم در اختیارتون قرار داره. این نوید رو هم بدم، همکنون شما میتونید مجله بعد از ظهر رادیو فردا رو از طریق تلگرام هم به صورت زنده شنوندش باشید. اما برگردیم به تداوم اعتراض ها در 63 روز از اعتراض های سراسری که در ایران شاهدش هستیم. 63 روز همزمان شده با 3 روز از سالگرد آبان. اتفاقات خاصی رو این روز به خودش دیده که من مایلم کمتر بگم و جزئیاتش رو فرشته قاضی همکارم که در کنار من در استودیو حضور داره با شما در میون بذاره و به اشتراک. فرشته.
ممنون محمد. بر اساس آخرین خبرهایی که ما داریم و ویدیوهایی که منتشر شده، امروز بازار بزرگ تهران و همچنین بازاریان در عراق، تبریز، مشهد، اصفهان، نجف آباد، عراق، ایلام، گرگان، بابل، سومه، سرا و بسیاری از شهرهای دیگه دست به اعتصاب زدند. بازاریان و کسبه در 12 شهر کردنشین غرب کشور از جمله از اشنویه تا مهاباد در شمال غرب، از سنندج تا کامیاران و سرپل ذهاب در اعتصاب کامل به سر میبرند. تصاویری که دریافت شده نیروهای ضد شورش و بسیج سپاه پاسداران رو در خیابانهای کامیاران نشون میده. کامیاران همونطور که گفتم جز شهرهایی هستش که بازاریان اعتصاب کردن. خودروهای ویژه نیروهای ضد شورش در حال گشت‌زنی هستند. از بازار تبریز خبرهایی که داریم این هستش که فشار نیروهای حکومتی بر کسبه برای باز کردن مغازه ها شدت گرفته، اما در این امر ناموفق بودند و با ادامه نافرمانی مدنی کسبه از دستور این نیروها تعدادی از کسبه هم بازداشت شدند. امروز همونطور که اشاره کردی 3 روز از اعتصاب سراسری در بسیاری از شهرهای ایرانه که در ادامه اعتراضات 2 اخیر بعد از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و در 3 اخیر به مناسبت سالگرد اعتراضات آبان 98 انجام میگیره. اما از بامداد پنجشنبه امروز تصاویر دریافتی از شهر بوکان در استان آذربایجان غربی صف‌های طولانی از شهروندان معترض رو نشون میداد که در جاده‌های بیرون از شهر راهی مراسم خاکسپاری 2 قربانی، 2 کشته شده این شهر در روز گذشته بودند. سالار مجاور و محمد حسن زاده که هر دو در بوکان دیروز با شلیک ماموران امنیتی جان باختند. ازدحام در هم در شهر هم در آرامستان بوکان که مردم شعارهای ضد حکومتی سر میدن، شعارهای ضد زن ستیزی سر میدن. ویدیوهایی منتشر شده از مراسم خاکسپاری محمد حسنزاده که پدرش اونجا میگه زمانی اگه میخواستیم بگیم که خیلی یکی خیلی با غیرت یا با ناموس یا با وجدان میگفتیم خیلی مرده، اما امروز اگه کسی میخواد مرد باشه باید خیلی زن باشه. صدایی از خاکسپاری محمد حسنزاده در بوکان. شهید نمرده شهید زنده است شعار مردم بوکان هست که امروز همزمان با خاکسپاری محمد حسنزاده خاکسپاری سالار مجاور هم بوده. پدر سالار مجاور ویدیویی منتشر شده که میگه که فرزندم رو تقدیم خاک کردستان کردم ولی از مردم میخواد، میگه من یک خواهشی از همه شما دارم، کم هم دیگر رو بکشیم، دست از کشتن برداریم، فرزندان مرد دست از کشتن فرزندان مردم برداریم. و میگه که در طول زندگی چنین حرکتی ندیده که صدها مادر و خواهر جلوی منزلش رفتن. صدای از بوکان دوباره از همونجا داریم.
یش کسی خاکی کردستانم کرد ولی یک خواهش میده که با کم یک تریک کشی با کم براو
زنجی آزادی زنج بسگوادی
زنجی آزادی زنج بسگوادی زنجی آزادی زنج بسگوادی.
صدای پدر سالار مجاور بود و همچنین مردمی که شعار میدادن جمع شدن اونجا. از بوکان ویدیوهای خیلی زیادی منتشر شده امروز. ویدیویی منتشر شده از ساختمان شهرداری این شهر که گفته میشه که توسط معترضان تصرف شده. شیشه های پنجره های این ساختمان کاملا شکسته. ویدیوی دیگری منتشر شده که گفته میشه معترضان به فروشگاه کوروش حمله کردن، چون این فروشگاه به گفته اون تصاویر و اون کسی که توی ویدیو صحبت میکنه متعلق به سپاه هست و تعطیل نکرده. در دو روز گذشته دست کم میدونیم که 8 شهروند از جمله یک کودک بر اثر تیراندازی نیروهای نظامی امنیتی در شهرهای کردنشین بوکان، سقه، سنندج و کامیاران کشته شدند. اما بریم سنندج. هزاران شهروند امروز در مراسم 40 4 تن از جانباختگان این شهر به بهشت محمدی رفته بودند، شعارهای ضد حکومتی سر دادند. یحیای رحیمی، پیمان منبری، داروش علیزاده و محمد امینی 4 تن از جانباختگان این شهر بودند. تصاویر زیادی منتشر شده که بعد از مراسم مردم در سطح شهر دست به اعتراض زدند. درگیری بین نیروهای امنیتی و معترضان صورت گرفته. تصاویری منتشر شده از ماشینی که در حال سوختنه. شبکه حقوق بشر کردستان گزارش داده که همین امروز صبح در جریان اعتراضات مردمی سنندج دست کم یک شهروند کشته شده. تاکنون هویت او مشخص نشده اما اعتراضات اونجا ادامه داره و در سقز هم همینطور. پیکر دانیال پایبندی، نوجوان 17 ساله‌ای که دیروز کشته شد در این شهر و مخفیانه در واقع شبانه توسط نیروهای امنیتی به خاک سپرده شد، امروز مردم رفتن سر مزار اون، سروده شهیدان رو میخونن که صدای سقز رو هم ما داریم. محمد، همچنان ادامه داره، ما تو بخش‌های دیگر خبری به روز خواهیم کرد با گزارش‌های تازه‌ای که خواهیم گرفت. اما ویدیویی منتشر شده از پیکر کیان پیرفلک، بچه 10 ساله‌ای که در ایزه کشته شده. صدایی روی این ویدیو هست که صاحب این صدا یک مرده که میگه کیان پیرفلک سوار بر خودروی پدرش در حال عبور از خیابان بوده، از 4 طرف مورد اصابت گلوله نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار گرفته، کشته شده. پدر کیان در بیمارستان هست. اما خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جوندی شاپیر اهواز مدعی شده که کیان پیرفلک جز شهدای به گفته اونا اقدام تروریستی در ایزه هست. مقامات استان خوزستان مدعی شدن که اقدام تروریستی اونجا انجام گرفته. 6 نفر کشته شدن، 10 مجروح بر جای گذاشته. دیشب گزارش‌های منتشر شده بود از اینکه معترضان یک حوزه علمیه در شهر ایزه رو به آتش کشیدن. اما از اصفهان خبرگزاری صدا سیما گزارش داده که 2 مأمور حکومتی و 3 معترض کشته شدن. ما هنوز هویت این 3 معترض رو نداریم. از سمیرم هم گزارش شده که 3 معترض در اونجا کشته شدن.
ممنون از تو فرشته که با ما همراه بودی. وقتمون خب خیلی محدوده و مطالب هم بسیار زیاد هست، اما در خصوص وضعیت حاکم بر شهرها و نوع نگاهی که رسانه‌های دولتی و حکومتی دارن به ویژه به این مسئله، باید این موضوع رو هم خاطر نشان بکنیم که بخشی از این رسانه‌ها این روزها دارن در مورد آنچه صبر و متانت نیروهای حافظ امنیت مینامند صحبت می‌کنند. نکته‌ای رو می‌خوای اضافه کنی خیلی کوتاه؟
آره محمد، خیلی مهمه. برادر جواد حیدری بازداشت شده از کشته شدگان قزوین، همزمان اعضای خانواده پژمان قلی‌پور از کشته شدگان آبان 98، پدر مادر برادرش امروز بازداشت شدن، خواهر ابراهیم کتابدار و همسرش از کشته شدگان آبان 98 بازداشت شدن، دایی پویا بختیاری و همسر داییش هم بازداشت شدن و همزمان خواهر پویا بختیاری اعلام کردی که خانوادش در حبس خانگی است.
سپاسگزارم از تو فرشته. برگردیم به ماجرای صحبت‌هایی که روزنامه‌هایی مانند کیهان و یا روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می‌کنه و این دست صحبت‌ها رو ما در میان کلمات مقام‌های دولتی هم در این مدت دیدیم. حتی مثلا روزنامه کیهان از چاه وهم و گمان معترضان صحبت می‌کنه و میگه که تمام آنچه که داره اتفاق می‌افته، یعنی ماجرای اصفهان و ایذه که امروز سر تیتر خبرهای رسانه‌های دولتی بود و حتی تیتر اول روزنامه دولتی ایران رو ملاکی می‌گیره تا بگه اینها سندی است برای پایان دادن به آنچه که او مماشات با اغتشاشگران مینامه و عنوان می‌کنه که دغدغه معترضان پرهیز از خشونت نیست. اما در همین گزارش و در لابلاش اشاره هم میشه که پلیس امنیت در خیابان انقلاب و چهارراه ولیعصر حضور داشته و سردر دانشگاه و اطراف اونجا به هر حال خالی بودند. این مطالبیه که باید بهش اشاره کرد و گفت که خب شرایط به چه سمتی پیش خواهد رفت. همراه میخواییم بشیم با قاسم شعله سعدی، وکیل دادگستری و همچنین نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی. آقای شعله سعدی از پاریس ما رو همراهی میکنن. آقای شعله سعدی بهتون سلام میکنم و بذارید اینجوری بپرسم که با توجه به صحبتهایی که حالا این رسانه ها مطرح میکنند و گهگاه از زبان مقام های دولتی هم میشنویم، آیا آنچه که ما داریم میبینیم واقعا نشانه صبر و متانت به نوشته روزنامه کیهان نیروهای حکومتی هست در برابر معترضان و نیروهای حکومتی چیز دیگری هم در چنته دارند بیشتر از آنچه که عرضه کردند؟
خب درود به ملت غارت شده ایران، ولی این روزا میتونم افتخار اینو داشته باشم که عرض کنم ملت بفاخواسته ایران، ملتی که نیروهای سرکوبگر و جهنمی داعشی خامنه ای خائن رو به ستوه آوردن. این پریشانی و فشل بودن الان مربوط به نیروهای حکومتی است. ببینید، بنده از مدت‌ها پیش با پی مصاحبه‌ها و بیانیه‌های مختلف اعلام کردم که حکومت چاره جز سرکوب نداره. یک سال و چهار ماه پیش طی بیانیه مورخ 16/4/1400 به خامنه‌ای گفتم که شرایط کشور مثل سال 57 بلکه تابستان 57 است و انقلاب ملت ما وارد مرحله اعتلای خودش شده.
آقای شعله سعدی، حالا اینه که میگید اشاره هم کرده بودید به مسئله 57، واقعا این همانی میبینید بین آنچه که الان ما شاهد هستیم از سمت نیروهای دولتی و حکومتی، یا بگیم حالا نیروهای انتظامی امنیتی و لباس شخصی ها، در برابر آنچه که مثلا در 57 ما شاهد بودیم از سمت نیروهایی که وابسته به نظام پادشاهی بودند؟
قطعا همین هست. ببینید، هم الان ما ریزش نیروها بسیار داریم، بنده به عنوان مسئول جنبش راه سوم راه نجات ایران و همچنین به عنوان سخنگوی ائتلاف ملی ایرانیان که متشکل از چندین جنبش و جریانهای سیاسی و شخصیتهای سیاسی هست، صاحب تحلیل هستم. این رو که من اون تاریخ منتشر کردم هنوز هیچ خبری نبود. 9 روز بعد از اون قیام تلشوران خوزستان شروع شد، بعد به اصفهان رسید، بعد به قشرهای دیگه مردم مثل معلم ها بازنشستگان و غیره، تا رسید به مهسا دختر ایران که خود من نامگذاری کردم و امروز رسیده به این جوان ده ساله، این کودک ده ساله که کیان ایران اون رو بازنده نامگذاری میکنم. چون ما ببینید برای ادامه این انقلاب نیاز به یک سری سمبول هایی داریم. این حکومت حکومت دخترکش بوده، حالا دیگه معلوم هست که بچه کش هم هست. بلیزا ببینید من میخوام الان از دو سه بود به این قضیه بپردازم. یک اینکه این حکومت نامشروع به طور کامل، یعنی اولا خامنه ای خودش نامشروع بوده بدون اینکه حائز شرایط باشه با قیامت و تقلب خبرگان در رفسنجانی قدرت رو قصد کرده و از این طریق ولایت ایشون باطله. چون ولایتش باطل هست همه نهادهای حکومتی باطل برنامه‌شون خواهند بود.
آقای شورسدی، چون از بحث دور نیافتیم ببخشید که من صحبت شما رو قطع میکنم، چون میخوام برگردیم به بحث این که کاربردی که به هر حال نوع نگاهی که نظام حاکم الان به مسئله خشونت سیاسی داره، یعنی به نوعی خودش رو در جایی قرار میده که روزنامه کیهان میگه که دغدغه معترضان پرهیز از خشونت نیست و میبره ماجرا رو به سمت معترضان و میگه اونها هستن که دارن خشونت میکنن. این مسئله چه خطری رو میتونه برای معترضان در پی داشته باشه؟
اتفاقا همین رو داشتم میگفتم که این حکومت نامشروعه، بنابراین مردم ما حق دارن در مقابل یک حکومت نامشروع رفتاری بکنن که در مقابل یک تجاوزگر خارجی باید بکنن.
خب فکر میکنید اگر که حالا این بحث دفاع مشروع هم این روزها مطرح میشه، این خودش بتونه شرایط رو به سمتی ببره که نظام حاکم بتونه بهره برداری ازش بکنه، چنان که در ادبیات روزنامه کیهان ما شاهد این قضیه هستیم و حتی متهم میکنه معترضان رو به اینکه اونها در چاه به گفته کیهان وهم و گمان خودشون گیر کردن و اونجا اسیرن؟
ببینید بنده به عنوان حقوقدان دارم میگم، ماده 156 قانون مجازات اسلامی تصریح میکنه که هر کس در مقابل خطر و تجاوز فعلی یا قریب الوقوع قرار داره و جانش و مال و ناموس و عرض و ایناش به خطر میفته، نه فقط مال خودش بلکه دیگری هم، این حق دفاع داره. و ماده بعدش تصریح میکنه 157 که این دفاع شامل مقابله با نیروهای دولتی هم که به عنوان ضابطین دادگستری میان در صحنه و از حدود وظایف قانونشون تجاوز میکنن میشوند. بنابراین مردم ما حق دفاع مشروع دارن، قانونی خود جمهوری اسلامی میگه. اصلا
آیا این در برابر نیروهای دولتی هم منظورش هست یا فقط مسائل شخصی و فردی رو محور قرار میده؟
نه، ماده 157 صراحتا راجع به نیروهای دولتی هست. میگه اگر که ضابطین دادگستری انجام وظیفه قانونی میکنن، در مقابل اون وظیفه قانونیشون نمیشه دفاع کرد، اما اگر از حدود وظایفشون خارج بشن و خوف این باشه که موجب قتل و جرح و نمیدونم ضرب و مال و اینا قرار بگیره، دفاع مشروع در مقابل اونا هم جایز، این صراحت قانون است. و من از مردم ایران میخوام به عنوان یک مسئول سیاسی کشور که البته تلاشش این هست که این انقلاب به نتیجه برسه، با اینکه تأکید کردیم که استراتژی ما مبارزه خشونت پرهیز هست، اما حتی گاندی که سمبل مبارزه خشونت پرهیز هست، خود اون هم میگه که دفاع مشروع خشونت نیست. و دفاع مشروع دو سه تا ویژگی داره که من باید برای مردم توضیح بدم. اولا میگه در مقابل خطر فعلی یا قریب الوقوع. دوم این که به منظور خنثا کردن اون خطر هست. یعنی چی؟ یعنی مردم حق اقدام پیش دستانه دارن. مردم که نباید صبر بدن که نیروی سرکوبگر شلیک بکنه تا بعد اونا بخوان پاسخ بدن. اون دیگه اسمش که
آقای شورسدی، چون فرصتمون زیاد نیست، میخوام به این پرسش مشخصا پاسخ بدید که آیا نظام حاکم با توجه به صحبت‌هایی که این سو آن سو میشه واقعاً میخواد آن چیزی رو که ازش تحت عنوان مماشات با معترضان داره نام میبره رو کنار بگذاره، یا آیا آمادگی چنین اقدامی رو داره در حال حاضر؟
ببینید، برای اینکه یک انقلاب سرکوب کنن سه تا شرط اساسی لازمه: یک، اراده حکومت برای سرکوب، دو، توان سرکوب، و سه، انفعال مردم که مردم عقب نشینی کنن، بترسن برن تو خونه، بنابراین اون وقت ارادش که داره توانش هم پیدا میکنه.
خب شما به نظرتون الان داره در چنین شرایطی حکومت؟
ابدا همچی چیزی نیست. من اصلا دستور میدم که مردم حرکت کنن در مقابل این نیروها.
حالا جدای از اینکه شما این رو میگید، ما اون میخوایم بیشتر بحثمون رو ببریم به سمت جامعه ایران. به نظر شما حاکمیت این توانایی ها، این سه عاملی که شما گفتید رو داره در شرایط فعلی و میتونه چیز دیگه ای رو از خودش نشون بده، اقدام دیگه ای رو بکنه؟
اگر که میتوانست. امروز ما وارد ماه سوم مبارزه شدیم. اگر حکومت این توان رو داشت هم روزهای اول جمعش کرده بود. ببینید چون
یعنی این رو شما به نشانه این نمیگیرید که حکومت داره از خودش یک صبوری نشون میده در برابر معترضان؟
نه ابدا، حکومت هر غلطی دلش مخاطه کرده بیشتر از این نمیتونه. به علاوه این حق دفاع مشروع چیز ساده این است که ما اکیداً از مردم میخوام که به عنوان حتی یک اقدام پیش دستانه، نه اینکه منتظر وایستن تا این بچه 10 ساله رو بکشن، نمیدونم دختر 22 ساله رو بکشن.
بل.
مردم باید پیش دستی کنن، نیروهای سرکوبگر رو بدانن که دفاع مشروع مردم قطعی هست و لذا اونا هستن که باید به مردم بپیوندن.
بله سپاسگزارم از شما آقای شورسدی، چون وقتمون بله رو به رو به پایان وقتمون. سپاسگزارم قاسم شورسدی، فعال سیاسی و همچنین وکیل دادگستری و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی بود که در پاریس با ما صحبت میکرد. فرصت خیلی زیادی نداریم، بنابراین بریم و یک گزارش دیگر رو با هم بشنویم درباره ملیکا قراگوزلو، دختری که گفته شده که او رو اعزامش کردند به یک مرکز درمان روانی. با هم بشنویم از کیانوش فرید.
ملیکا قراگوزلو دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی و معترض به حجاب اجباری را به بیمارستان روانی امین‌آباد منتقل کردند. محمد علی کام فیروزی وکیل این زندانی این خبر را تایید کرده و میگوید این در حالی است که پیش از این روانشناس و روانپزشک گواهی داده بودند که موکلم امکان تحمل حبس را ندارد. خانم قراگوزلو 2 ماه قبل ویدیوی چند ثانیه‌ای بدون روسری در صفحه مجازی خود منتشر کرده بود. به گفته وکیلش، قاضی دادگاه خانم قراگوزلو را به 3 سال و 8 ماه زندان، 2 سال منع عضویت در گروه و دستجات سیاسی و اجتماعی و حتی شبکه‌های اجتماعی و همچنین خروج از کشور محکوم کرده است. آقای کامفیروزی پیش از این نیز تأکید کرده بود که ملیکا قراگوزلو 22 ساله دارای سوابق متعدد پزشکی است و با اینکه پزشک قانونی تایید کرده که او باید تحت نظر روانپزشک متخصص باشد، در صدور رأی او هیچ توجهی به آن نکردند. شوری زمینی فعال حقوق بشر در وین:
ملیکا قراگوزلو قربانی دیگری از موارد نقض بسیار شدید حقوق بشر در جمهوری اسلامی است. در حقیقت در حال حاضر مسئولین زندان حتی قوانین تصویب شده خودشون رو و در حقیقت قوانینی که بر مبنای اون زندانی ها میتونن نشان بدن که عدم تحمل کیفرشون رو در مورد ملیکا حبس رو دارن و با توجه به این مسئله از زندان آزاد بشن. این قانون اون کشور هست و ملیکا وقتی که این کار کرده به جای اینکه آزاد بشه اون رو به زندان امین‌آباد منتقل کردن.
بهنام محجوبی، هنگامه شهیدی، پیام درفشان و کیانوش سنجری از جمله دیگر زندانیان سیاسی بودند که به اجبار در بیمارستان روانی بستری شدند. کیانوش سنجری و فعال سیاسی پیش از این در این باره در گفتگو با رادیو فردا گفته بود که در شوروی هم این کار را با متهمان سیاسی می کردند و در واقع جمهوری اسلامی با درسگیری از شوروی می خواهد متهمان را عملاً دیوانه و مجنون نشان دهد. کیانوش سنجری در این باره گفته بود بارها تجربه زندان داشته، ولی بدترین و ددمنشانه ترین تجربه حضور او در بیمارستان رازی یا همین امین‌آباد بود که او را با پابند می بستند. همزمان نگرانی کانون سنفی معلمان و فعالان حقوق بشر و حقوق کودک نسبت به دستگیری دانش آموزان معترض و نگه داشتن آنها در مراکز اصلاح و تربیت افزایش پیدا کرده است. کانون اصلاح و تربیت در ایران زیر نظر قوه قضایی قرار دارد و زندانی است برای مجرمان زیر 18 سال. فعالان حقوق بشر و حقوق کودکان این اتفاقات را نقض حقوق بشر و حقوق کودکان می دانند و این گونه رفتارها را پادگانی شدن فضای آموزشی خواندند.
سپاسگزارم که با ما همراه بودید. گزارش کیانوش فرید رو شنیدیم و به پایان این مجله بعد از ظهر رسیدیم. براتون در ادامه روز خوبی را آرزو می‌کنم.